أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم یادآوری میکنیم که در ذیل مسئله سوم که نقل کردیم از متن وسیله ولی در تحریر نیست که وقیل من حین الایلاء فعلا هذا لو لم ترافی حتی انقضت المده الزمه به هر حد الامرین من دون امحال و انتظار مده بعدم فرمود و فیه تعملون. اونجا نقل شده یا در کتب فقها که این قول و قیله نسبت داده شده به جمعی من جمله ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل. در اونجا من در ذیل بحث این احتمال رو مطرح کردم که لعله کان کذالک عند العامه، از این جهت که این دو بزرگوار سابقه چنین دارند و خیلی جاها متأثر از اقوال اهل سنت هستند. اینو به طور حدس من به عرض رسوندم. یکی از دوستان جناب آقا زحمت کشیدند، بله مدرک آوردند که اتفاقا چنینه، یعنی در نزد اهل سنت این طوره. در مغنی در فقه ابن حنبل جلد 7 صفحه 428 اونجا ایشون میگه و ابتداء المده من حین المنهین الیمنهین الیمین ولا یفتقر الى ضرب مدت لانها ثبتت بالنص والاجماع فلم تفتقر الى ضرب کمدت العنه. این عبارتی را که این بزرگوار از کتاب المغنی نقل کردن شاهد بر این مطلب، بله در نزد اهل سنت اینه که اون 4 ماه از همون ابتداء ایلا شروع می شود برای تشکر از سعی ایشون. این جمله رو یادآوری کردیم تا دوستان هم در جریان قرار بگیره. بله؟ بله حدسمون این چنین بود و خب مدرک هم پیدا شد و زحمت شو این بزرگوار روبرومون کشیده بوده. مسائلی را که در وسیله و در تحریر در رابطه با ایلا گفته بودن تمام شد. در این حال به عرض رسوندیم که یه سلسله مسائل هست در جواهر و جاهای دیگه مطرح کردن، اونا هم به طور خلاصه عرض میکنیم که در این رابطه 4 مطلبش رو دیروز به عرض رسوندیم. 5، کسی که ایلا کرد یجب براش یا فعه یا طلاق. حالا اگر آمد ادعا کرد که من برگشتم و دیشب با این زن چنون کردم، فعه ادعا کرد. احیانا زن انکار کرد، انکار کرد زن، گفت نه بی خود میگه. اینجا از نظر قضایی چه باید کرد؟ میفرمایند یقبل قوله مع یمینه. اینجا نمیتونم بگن بله آتو مدعی هستی که برگشتی با زن هم بستر شدی، مدعی البینه تو علی المدعی، باید بینه بیاره، شاهد بیاره. نمیتونه، این که کار شاهد آوردنی نیست. آیه ناجی هست
جانشینشون.
بله
میگن جانشینشون هست.
کی؟
حضرت
آقا آقای لطفی؟ نه اون تخصصی که ایشون داره اون نداره، تو که خبر نداری آجا. چجور میشه؟ مقدماتش چیه؟ مقدماتش هم میشه از آزاده، قسم هم نخورده بر خلافش؟
نه
نه، چیزی نیست که بتونه شاهد بیاره. ولذا یقبل قوله مع یمینه، قول مرد قبول میشه البته با قسم.
اینجا از قبیل اقرار العقلا علی انفسهم نافذ نمیشه
بگیم که نه
قبول قولش بگیم
نه علی انفسهم که نیست.
خب حرف میکنم، ببینید این چرا ایلا کرد؟ برای اینکه حالا هر دلیلی نمیخواست با این زن واقعه بکنه، حالا اومده مدعی شده که من برگشتم. این در واقع کاری که خودش دوست داشته تو برگشته، یعنی دوست داشته این ایلا بشه ولی برگشت کرده، فرق کرده و این میشه در واقع انفسه و نافذ.
اولا خیلی وقت ایلا، حالا گاهی یه دعوای پیش میاد روی یک نزاعی یه همچی کاری میکنه، بعدم همون وقت هم پشیمونه، زنش هم دوست داره، احیانا زن دوم و سوم و لازقیه و جای دیگه هم نداره، چیکار کنه؟ نه این علی انفسه هم نیست، لنفسه.
این
خلاف
ظاهره، یعنی احتمال مشمولیه.
چرا؟
غالباً به خاطر تنفرش از زن این کاری.
چند بار اینو تجربه کردید که میگید غالباً چنینه؟ که در عرف جامعه ما، این عرفی که شما دارید اینجا و اصفهان و نجف‌آباد و امثال اینا، که اینو تجربه کردید؟ خیلی مردم آقا، امروز دیرم اومدی؟ را زودم صحبت میکنی، دیر رسیدی امروز.
فرمودید اضرار بزنه
لیل اضرار. بله ایلا
الان اومده میگه که کار نشد.
بله ولی کن، حالا خودش ادعا داره که شد، بهش بگیم شاهد بیار. چطور شاهد بیاره؟
شاهد خود زنه که میگه.
نه خود زن که طرفشه، مخالفشه، این شاهد بیاره علیه او.
مریضه که بیاد بگه نه.
بله دومیشو میخواد. چرا از تخصصت خارج میشی آقای مهری؟
من این تخصص رو ندارم.
چرا داری؟ لذا فرمودن یقبل قوله مع یمینه، روایت هم داره. قال ابو جعفر علیه السلام، روایت یک باب 13 ایلا، معتبره اسحاق ابن عمار، ان علی سئل عن المرأه تزعم ان زوجها لا یمسها و یزعم انه یمسها. زن میگه نکرده، مرد میگه چرا؟ قال یحلف ثم یترک، قسم بخوره مرد رهاش کنید. روایت یک باب 13. روایت دیگر باز از امام صادق سلام الله علیه، فی فئت المولی، کسی که ایلا کرده، اذا قال قد فعلت و انکرت المرأه، مرأه میگه نه، انکار میکنه، فالقول قول الرجل ولا ایلا، قول قول برد است و دیگه ایلا خلاص شد، ولا ایلا یعنی فرض میذاریم بل این که او بله فعل رو انجام داده، برگشت کرده و مسها. روایت یک باب 11 ابواب ایلا. علاوه بر این که همونطور که عرض کردیم قابل استشهاد نیست، و اگر بگیم بیانه میخواد مبتنی میشه مسئله بر حرجی که در شریعت اسلام نفی شده، ولا حرج فی الدین. فرض اینه که ایلا واقع شد،
واقع شد، ولی الان
استصحاب داره، نوبت به اونه میرسه، استصحاب داره. اگر نبود طبق این روایات قبول قول مرد، استصحاب داشت. بله. مطلب ششم در این قضیه بین زن و مرد، دو مورد ممکنه اختلاف پیش بیاد. یکی آیا 4 ماه گذشته یا نه؟ زن مثلا بگه 4 ماه گذشته، مرد بگه نه هنوز 4 ماه که نشده که. در این مدت اختلاف شد، قول کی مقدمه؟ قول اون کسی که میگه 4 ماه نگذشته، من ید دهی بقاها، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، هر کدوم برای استصحاب. آیا 4 ماه گذشت یا نگذشت شک داریم، استصحاب میکنیم بقای 4 ماه رو. حالا مرد مدعی انقضا باشه یا زن مدعی باشه فرق نمی کنه. و همچنین اگر آمد اختلافشون شد در زمان وقوع ایلا، زن میگه تو اول فلان ماه ایلا کردی، مرد میگه نه 20 روز بعدش یا 1 ماه بعدش ایلا شروع شد، باز اختلاف در زمان پیش میاد، بازم قول اون کسی است که مدعی تأخره. چرا؟ استصحاب. اون 1 ماه مورد اختلاف آیا ایلا واقع شده بود یا نه، اصل عدم وقوعش در اون ماه در اون مدت، ولذا اصل مطابق با تأخر در هر دو جا استصحاب داره.
آقا این هم برگشت میکنیم به همون چیز پرس قبلی که اختلاف سر این جایی و زمانش گذشته یا نه، اختلاف بر سر زمانش زمان ایلا همون بازگشتی به همون اختلاف بر...
یه وقتی در این اختلاف میدونیم مدت چیه، آیا گذشته یا نه، یه وقتی نه زمان شروع را اختلاف پیدا میکنم. بحث هفتم
به خاطر جهل نسبت به شروعش هست.
بله.
خب یعنی این که فرمودید بازگشتش به همون اختلاف قبلی است، یعنی یکی اینا چه اختلاف
اون قبلی کجا؟ یعنی تو همین مسئله
مدت گذشته یا نه؟
تو این مسئله از اختلافا در انقضاء مدت استصحاب، حالا چه زن ادعا کنه چه مرد، در هر دو مورد اگر اختلاف کردن در زمان ایقاع ایلا یا مرافعه الالحاکم
همین عاملی میشه در این که نفهم ندونم.
بله، ولی مورد اختلاف و تنازع کجاست؟ نه یکی نمید، نتیجهش یکیه، ولی از نظر اصل باید دید مورد اختلاف اختلاف و تنازع چیه. بعد
بعد
مدعی و منکر با همین اصل شناخته میشه.
نه
مدعی کیه، منکر اصلا یکی از خصوصیات شناخت منکر من یطابق قوله الاصل.
خب نه اینجا مدعی میگیم حرفش رو باید اگر شاهد آورد روی این موضوع قرینه آورد شاهد آورد میپذیریم که زمان از کی بوده و انقضا از کی بوده، اگر نشد قسم بخوره نشد نکول میشه.
اول مدعی و منکر رو پیداش کنیم، صحبت در اینه، اول مدعی و منکر رو پیداش کنیم. کیه؟ اونی که مدعی تأخره اون میشه منکر که اون وقت اول نبوده. بله. حالا مسئله مطلب هفتم، اگر زوج بعد از اینکه حاکم خواست و چنین کرد و مرافعه به حاکم شد اختیار کرد طلاق را و طلاق داد، طلاق رجعی است، اصل تر در طلاق اینه که رجعی باشه به دو بیان، یک اولا اطلاق آیه شریفه و بعولتهن احق بردهن، این اصل عام، پس هر طلاقی قابل رده قابل رجوعه، این میشه اصل در طلاق جواز و رجوع. ثانیا طلاقی واقع شده، فرض نمیدونیم رجعیست یا باین، در این که این طلاق یه مرحله ای از بینونت را بین این زن و مرد ایجاد کرده به مالا اشکال فی، اما این مرحله چقدره؟ بینونت موقت قابل رجوع یا بینونت تام غیر قابل رجوع که بشه باین؟ برمیگرده اختلاف به این نسبت به اون مقدار اول بینونتش نعلم، نسبت به مقدار دوم شک داریم، از عدم وقوع اون بینونته، این میشه طلاق رجعی. پس اصل در طلاق رجعی جن، هم اطلاق آیه هم طبق قاعده و اصل و هم یه روایت صحیح برید ابن معاویه روایت یک باب ده عن صادق علیه السلام فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف فإما أن يفي فيمسها و اما ان یعزم علی الطلاق فیخلی عنها حتی اذا حازت و طهرت من محیضها طلقها تطلیقتن قبل ان یجامعها به شهادت عدلین ثم هو احق برجعتها ما لم تنز سلاست اقرا، روایت صحیح و معتبر. بله، ترتیب کار مولی را، ایلا کننده را بیان میکنه. بعد از چهار ماه اوقفه، یا چنین یا چنان. اگر تصمیم گرفت طلاق بده، شرایط باب طلاق رو باید لحاظ کنه، ولو فی ظاهر باید بمونه، این زن حیض بشه، از حیض پاک بشه، اون وقت طلاق بده. این که بابا فرض ایلاج اینا، بله، در مقام اجرا باید اون شرایط محفوظ بمونه. اینا ادعای زن و مرده، چه میدونی؟ حالا که میخوان دوتا شاهد عدل بگیرن بر طلاق، اونا باید شرایط طلاق را ملاحظه کنن. بعد اون وقت عمده اون استشهادمون جمله آخره، ثم هو احق برجعتها ما لم تمز سلاست اقرا، تا وقتی در عدش نگذشته قابل رجوع براش، احق برجعتها، پس این طلاق طلاق رجعیست. این روایت روشن، هم سند معتبر هم دلالت. بله، روایت معارض داره. معارضش روایت منصور ابن حازم جمیل، ان منصور ابن حازم، سندش هم معتبر و صحیح، ان صادق علیه السلام المولی اذا وقف فلم یفع طلق تطلیقه باینه. این روایت منصور ابن حازم دو نقل داره، دو سند داره، اما هر دوشون آخرش میرسه به جمیل. ان منصور ابن حازم، یکیش پنج باب ده ایلا، یکی چم روایت سه ده ایلا، همون باب دو جا صاحب وسائل این روایت را نقل کرده با یه روایت واسطه. این روایات را، این دو روایت را، مرحوم شیخ طوسی و به تبعش دیگران حمل کردن، گفتن این فرضش جاییست که قبلا این زن رو دو دفعه طلاق داده و رجوع کرده، حالا این طلاق سومشه یا نه. اینجا فرض اینه امام اوقفهو و امام داره او رو اجبار میکنه به طلاق. ممکن که امام مصلحت ببینه و اجبارش کنه بر طلاق با این، این اختیار در دست امام هست که اگر مصلحت دید اجبارش کنه به طلاق با این. مرحوم شیخ طوسی این دو روایت را که در واقع یه روایت منصور ابن حازم خودش از امام یه دفعه شنیده، حالا با دو سند ازش نقل شده، حمله بر اینا میکنه. حالا اگر او رو طلاق داد رجعیان، این نبود طبق قولی گفتی به رجعیست، اما بعد آده رجوع کرد، آیا همون طلاق رجعی کافیست که حکم ایلا رو از بین ببره؟ نه، وقتی آده حکم ایلا هم بر میگرده. چرا؟ برای اینکه زن تا وقتی که در حال طلاق رجعیست زوجتون، اصلا ممکنه یقع الایلا در همین حال طلاق رجعی، حتی اینم ممکنه. بنابراین اگر برگشت ایلا هم برمیگرده، حتی یفی او یطلق دو مرتبه. اینم یه مطلب.
جمعی که
مرحوم
شیخ طوسی داشتن مورد قبول شما هست؟
یعنی عمده اون سند و اون روایت و عمل اصحاب و ایناست که معید اون روایت میشه. مطلب هشتم، اگر تکرر ایلا، ایلا یعنی قسم بر ترک وطی زوجش به مدتی بیش از 4 ماه، دو دفعه قسم خورد، 3 دفعه قسم خورد، اگر این قسم 2 دفعه و 3 دفعه موضوعش یکسانه، یعنی به طوری که ینطبق با یکدیگر، ابتدا و انتهاش در یه روز 3 دفعه قسم خورد بر ترکش 5 ماه یکسان، یه حکم ایلا داره، حکم ایلاش مکرر نمیشه چون نتیجه قسمش مکرر نمیشه، مسببش مکرر نمیشه. و اما اگر نه، زمانش واحد نبود، فرق کرد، اون دفعه گفت از حالا تا 5 ماه، بعد دفعه دوم گفت تا 10 ماه، از 3 ماه دیگه تا 10 ماه و امثال اینا، خب بله، اینجا 2 تا ایلا میشه، 2 قسم میشود، سبب مکرر شده، مسببش هم مکرر میشود، اینا میشود ایلاان، 2 تا ایلا واقع میشود. مطلب نهم،
آقا نمیشه دومی هم ناسخ اولی بگیری به معنی اضرابه، پس این بود شده اون زهر رو گفته کنه نه بزر 6 ماه باشه، نمیشه اینجوری حساب بکنیم.
اینکه بیشتر شد که اضرارش هم بیشتر شد،
خب بگم یعنی در حقیقت با گفتن کلمه دومی اولی منسوخ میشه.
من فرضتون رو متوجه نشدم حضرت، اولی کمتر از 4 ماه بود؟
بله.
هیچ اون اثری نداشت. بله این دومی واقع میشه. اون اولی هم واقع داشت. چیزی نشد. چیزی نشد.
پس دیگه تکرار معنا نداره.
نه. اما اگر نه، فرض کردیم به شرایط تکرار شد، یعنی به مدت بیشتر از 5 ماه تکرار شد. مطلب نهم، مردی که ایلا کرده اما همبستر شد با زنش در حالی که سهو کرد، نسیان کرد، یا جنون براش پیدا شد، یا اشتباه کرد این زن رو با یه زن دیگرش و امثال این گونه چیزها، خب این کفاره نداره چون این حنس نکرده، کفاره برش نمیاد، برای اینکه این کار اینجوری عمد و اختیار درش نیست، کفاره دائر مدار عمد و اختیاره. اما آیا حکم ایلا با این گونه همبستری برطرف میشه؟ چون حکم ایلا به اینه که یا همبستر بشه یا طلاق بده، حالا همبستر شد ولی اینجوری ناخواسته، آیا برطرف میشه یا نه؟ در این رابطه دلیلی نداریم، ما این اصول شک میکنیم که آیا با این گونه همبستری حکم ایلا برطرف میشه یا نه، استصحاب یقتضی بقای حکم ایلا را، که نه با این شکل سهوی و چنین و چنان برطرف نمی شود. اینم یه مطلب.
و اگر این واقعه از جانب زن انجام شد، مثلا خواب بود، زن دلش خواب،
ببین این فرض شما باید خودت تشریحش کنی. من بلد نیستم خودت تشریحش کن. نه نه اونم که خواب بوده فرض مثلا نه نه بله بله نه مشکل
تو مبنای حضرت
بله بله اون کفاره سر جای خودش.
نه یعنی اون کفاره، یعنی کفاره دیگه
ای نمیاد؟ نه یک
کفاره که اینجا مثلا میفرمایید که اگر حالا حالت جنون دست بده یا نسیان دست بده کفاره نداره.
یعنی کفاره هنس نداره چون عمدی نبوده، هنسش واقع نشده، کفارش بالهنسه و علایی. حالا برته در بحثای بعد گفتیم این کفاره علایی حاله و هوال فارق بین اینجا و جاهای دیگر از یمین، از یمین مطلق.
حالا جایی که پس اگر که ایلا بکنه و هر سمت از کنیم که انجام بده درسته، پس دو تا کفاره میشه؟
نه یک کفاره. نه
اینجا دو کفاره
نداریم. نه آخرین مطلبی هم که باز آیون یادآوری شده، یادآور شدن، می تواند کسی جمع کنه بین زهار و ایلا هر دو، هم زهار کنه با زنش و هم ایلا، اونجا دو تا کفاره باید بده، یک کفاره برای زهار یک کفاره برای ایلا. اما این که دو تاش واقع میشه هم زهار و هم ایلا، برای اینکه فرض این زوجیت باقی است ولو با ایلا ولو با زهار، در هر دو حال زوجیت باقی است، هر کدوم مقدم شد هنوزم زوجتون میتونه باش دومی رو انجام بده، پس هر دو قابل تحققه. و اما این که دو تا کفاره میخواد برای اینکه هر کدوم اباحه وقت منوط به اداء کفارت در هر کدوم، هم برای زهار هم برای ایلا، هر کدوم هم سبب مستقلی است که یقتضی مسبب خاصی را، این هم یه مسائلی مربوط به بحث ایلا که عرض کردیم در وسیله و تحریر متعرض نشدن، در جواهر اینها رو داره، هی مسئلتون 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 و غیر ذالک، اینا رو فی الجمله و ملخصا یادآور شد. بحث ایلا تمام. بحث بعد چیه؟ های بوستانی؟ بحث بعد بحث لعانه که اول هم عرض کردیم، اینا رو مرحوم آستبولسن همه را در بحث طلاق آورده، کتاب مستقل نکرده، ولی مرحوم امام در تحریر هر کدام از اینها را کتاب مستقلی قرار داده، کتاب اللعان و هی مباهلتون خاصه بین الزوجین اثرها دفع الحد او نفی الولد. یه رو مباهله است. مباهله خب معمولا در بحث مباهله و روایات مباهله و آیه شریفه قرآن تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این خب ظاهرا در قبل از اسلام هم بوده که دو نفری که با هم مخاصمه داشتن مباهله می کردن که لعنت بر اون کسی که خلاف بگه، حق کسی رو بخواد. چنین در شرع مقدس هم به اون شکل مشهور مباهله بین پیغمبر و نصارای نجران پیشنهاد شد، پیغمبر قبول کرد. بعد روزی که آمدن برای مباهله اونا عقب زدن، گفتن نه، این وضع نشون میده این چنینه و اگر مباهله کنیم نابود میشیم، ترک کردن مباهله را. داستان مباهله را حتما در منبرها بیان فرمودید کاملا، به خصوصیاتش اشراف دارید که شاید من الان اون مقدار اشراف رو نداشته باشم، خودتون بهتر میدونید. در قضیه لعان یه نوع مباهله خاصیست بین زن و مرد. دو جای تهمت از طرف مرد بر زن هست، یک جا بگه که این زن زنا کرده، یک، یا نه زن بچه دار بشه بگه این بچه مال من نیست، که به تو اهم از زناست، بگه این بچه مال من نیست، حالا به نحو زنا یا به نحو بچه به شبهه مثلا نفی ولد کنه، که اینا دو چیز میشه. لذا در این دو مورد خب مرد داره به زن این تهمت رو میزنه، شاهدم نداره، حکم اولیش مرد شاهد داری؟ نه. تهمت زدی بزنید، حد قصد باید برای جاری بشی. اولش میاد حد قصد برای مرد. مرد اگر بخواد این حد قصد رو از خودش برداره یه مشکلی عمده. در زمان پیغمبر اتفاق افتاد، مردی آمد تا بیاد بگه به این که زنم چنین، پیغمبر جلوشو گرفت دادش در اومد، من دیدم خودم چنین. که این آیه نازل شد، آیه قذف، آیه لعان. حالا این روایاتشو انشاءالله شروع بحث را فردا به یاری خدا به عرض می رسونیم. اللهم صل